خودش در معرفی خودش و در یا پاسخی که میداد توضیح داد که من به حمله در دوران ریگان حمله به کانادا و در دوران جورج بوش پدر حمله به پاناما و در دوران جورج بوش در دوران کلینتون حمله به یوگسلاوی رأی مثبت دادم. البته ایشون رأی در دوران جورج بوش پسر هم به حمله به عراق رو رأی داده بود.
بله.
خب این مقدار تناقض ایجاد میکنه که کسی که با اون اندیشه اولیه وارد شده و جنگ ویتنام رو بد میدونسته، نزدیک جنایت جنگی میدونسته، چرا به اینها
رأی
مثبت در رابطه با جنگ عراق؟ جزو کسانی بود که بعد از مدتی فهمیدن که جورج بوش دروغ گفته بوده که در اونجا نه سلاح کشتار جمعی بوده و نه رابطه بین رژیم صدام هم قاعده بوده. اینها مواضعشون رو عوض کردن، از جمله همین چاک هیگل، اینا با ادامه جنگ ویتنام مخالفت کردن.
بله.
در طول این مدت به دلیل تبحر زیادی که در شناخت مسائل جهانی داشته، بیشتر صحبتهاش، نوشتهاش نشوندهنده نوعی خردگرایی در تصمیم گیریهاش هست که این نشون میده که برخلاف یکی از مجریان یکی از کانالهای تلویزیونی MSNBC میگفت که در روز سوگن خوردن اوباما میگفت که دارم فکر میکنم که اگر میت رامنی برنده میشد وزیر خارجه جان بولتون بود و الان قبل جنگ در ایران نواخته میشد. واقعیت این هست که چنین کسان هستند، بودند. در برابر در مقایسه با اونها یا در مقایسه با کسی مثل کاندالیزا رایس یا در مقایسه حتی با جنرال کالین پاول که آلت دست شد رب شورای امنیت و اون نمایش لیزری رو در رابطه با مراکز ساخت بمب اتمی عراق داشت، در مقایسه با اونها نشون میده که هم آگاهی بسیار وسیع از جهان داره و هم به شدت عملگراست و رفتارش خردورزانه است. در رابطه با ایران هم اعلام کرد که سیاست اوباما را اعمال خواهد کرد به این مفهوم که ما ایران را مهار نخواهیم کرد، بلکه جلوگیری خواهیم کرد از به دست آوردن بمب اتمی. یعنی اگر کره شمالی رو میخواهیم مهار بکنیم، اینجا دیگه اجازه نخواهیم داد که ایران اینقدر جلو بره که مجبور به مهارش بشه. و در این حال انگوش گذاشت به این مسئله که سیاست اعلام شده دولت اوباما رو به نام سیاست پالیسی ایژیا پاسیفیک، آسیا پاسیفیک، آسیا اقیانوس آرام رو من دنبال خواهم کرد. در این حال اشاره به این مسئله کرد که این باعث نخواهد شد که من اهمیت مشکلات و مسائل خاورمیانه رو ندیده بگیرم، که این همچنان که اشاره کردم نشان از واقع گرا بودنش. سیاست آسیا پاسیفیک اوباما یک نقطه تحول است که در آینده به احتمال زیاد به نام دکترین اوباما معروف خواهد شد. سیاستی است که با توجه به تحولات نوین این سالها و دههای اخیر، نگاه آمریکا به این هست که ما باید درست در کنار مرزهای چین و نزدیکی به هند اونجا حضور داشته باشیم تا اونها رو بتونیم حسابی کنترل بکنیم، هم مسیر عبور انرژی و هم و مسیر تحولات نظامی و هم تحولات اقتصادی رو به جای اینکه از دور نظارت کنیم از نزدیک باید کنترل بکنیم.
بله.
خب همین سیاست رو چاک هیگل هم در معرفی خودش و اعلام برنامه‌هاش انگشت گذاشت و تأکید کرد که در همون مسیر حرکت خواهد کرد. می‌دونیم که این سپستی که اشاره کردم هر سه برد و کارکرد جهانی دارند. وزارت خارجه به دیپلماسی جهان کار داره، وزارت دفاع ارتش آمریکا با در داخل آمریکا کار نداره، فقط مسئولیت حفظ و سیادت و اربابی آمریکا در سطح جهان رو داره و ضمناً هم معتقده که ژاندارم جهانه. نفر سوم هم رئیس سیایست که اون دستگاه آمریکا هم میدونیم که در امور داخلی آمریکایش دخالت نداره، کارش در بیرون از مرزهای ایران جاسوسی، کنترل و ایجاد کودتا یا شورش و برخورد با این هاست. خب پس هر اینا با مسائل جهانی ارتباط
داره.
بله. باید دارم ما که از حزب جمهوری خواه و خلاف جان کری مشکله زیادی داشت با دوستان دیروزش، یعنی اعضای حزب جمهوری خواه.
بله.
معمولا اعضای یک حزب خوششون نمیاد که یکی از دوستانشون، هم حزبی هاشون، با دولت، با حزب مقابل بره همکاری بکنه، که این اتفاق در رابطه با چاک هیگل افتاده. ایشون از جمهوری خواهان میان رو بوده وقتی در مجلس سنا بوده، و اون هم مثل چند سناتور دیگه وقتی که البته خود دیرتر وقتی فاجعه باطلاق عراق پیش اومد مخالفت با جنگ عراق رو شروع کرد، و در کتاب هایی که نوشته از جمله آخرین کتابش در 2008 مشخصا اشاره به این مطلب میکنه که بحران و فاجعه جنگ عراق دست کمی از جنگ ویتنام نداره.
بله.
خب این مسئله بسیار مهمی بود که در همین بررسی صلاحیتش بهش پرداخته شد. جمهوری خواهان از این که این قبول کرده که با یک رئیس جمهور دموکرات کار بکنه عصبانی بودند و هستند، و مخالفتشون رو بعضی هاشون با خشونت اعلام کردند. چاک هیگل در جنگ ویتنام بوده، با برادرش با هم در یک گروهان خدمت کردند، پیاده نظام بودند، و وقتی که از جنگ برگشتند برادرش به مخالفین جنگ ویتنام پیوسته، ولی ایشون در رابطه اقدام نکرده. 10-20 سال بعد هر دوتا برادر با هم کنار اومدن سر این مسئله، و هر دوتا هم این 10-20 سال پیش به ویتنام هم رفتن و بازدیدی از اونجا کردن.
بله.
از ویژگی های سیاست ایشون چیزایی که انگوش روش گذاشتن این هست که وقتی در سنا بود و لایحه قرار دادن سپاه پاسداران ایران در لیست تروریست ها مطرح بود، ایشون به همراه 20 چند نفر سناتور دیگه به اون لایحه رأی مخالف داد. باز مسئله که خیلی مطرح بود این بود که در یکی از سخنرانیاش و نوشتش میگه که من سناتور آمریکام، نه سناتور اسرائیلی، نابی یهودی ها سعی میکنن که اعمال نظر بکنن، که بعدها به خاطر اینکه کلمه یهودی رو به کار برده بود معذرت خواست و گفت که منظورم این بود که لابی اسرائیل. و یک مسئلهش این بود، و مسئله دیگه در رابطه با ایران بود که معتقد بود در اون زمانی که در سنا بود که ما باید با ایران وارد مذاکره بشیم و به جنگیدن فکر نکنیم. البته همه اینها نشون دهنده واقع بینی بود. در جلسه‌ای که برای تشخیص صلاحیتش برگزار شد، دوستان سابقش، حتی جان مکینی که قبلا همین یکی دو سال پیش گفته بود در سخنرانیش که بهترین کسی که میتونه بهترین وزیر دفاع آمریکا بشه چاک هیگل، بیشترین و سخت‌ترین حمله ها رو به اون کرد و ازش خواستن که مواضعش رو نسبت به ایران و نسبت به اسرائیل و نسبت به جنگ عراق نشون بده. ایشون در رابطه با مسئله ایران خیلی هماهنگی کرد و توضیح داد که بله، گزینه نظامی حتما باید رومیز باشه. وقتی که ما راه های دیپلماتیک رو امتحان کردیم و نشد ایران به اتمی کردن برنامه اتمیش ادامه داد، حتما میتونیم از گزینه نظامی استفاده بکنیم. و در رابطه با اسرائیل وفاداریشو به حمایت از اسرائیل، و به ویژه این جمله که من همچنان سعی خواهم کرد که اسرائیل برتری نظامیش رو در اون منطقه حفظ بکنه تأکید کرد، و مراتب عبودیتش رو در این رابطه به لابی اسرائیل نشون داد.
بله.
در رابطه با عراق هم البته میتونست صریح‌تر حرف بزنه، ولی توضیحی که داد این بود که بله، من در با شرایط اون روز و بحرانی که در عراق بود این حرفا رو زدم، به نحوی از گفته اون روزش دفاع کرد. علت مخالفتش با اون عملیات ویژه فلوجه بود که در اونجا هزاران عراقی کشته شدن، اونجا با تقریبا با خاک یکسان شد، قتل عام شد و 1200 نفر از نیروهای آمریکا در اونجا کشته شدن. ایشون با اون کار مخالفت کرده بود که حالا جان مکین اصرار داره که تو باید خودت اصلاح کنی و بگی که اشتباه کرده بودی، که البته ایشون نگفت که اشتباه کرده.
بله.
وقتی که من این برنامه پرسش و پاسخ رو برای تشخیص صلاحیت ایشون گوش میکردم، بی اختیار یاد یه فیلم سینمایی افتادم. یه فیلمی هست در 2011 به بازار اومده به نام دفتر تنظیمات، و معنی میکنم به نام Adjustment Bureau، دفتر تنظیمات.
بله.
این داستان یه مرد جوانی است که میخواد نماینده مجلس بشه، دور اول شکست میخوره، دور دوم میخواد از بروکلین نیویورک سناتور بشه، و در این رابطه یه گروهی هستن که اینا همین آدمای شکل و شمایلشون معمولیه، ولی اینها کسانی رو که میخوان به قدرت برسن رو کنترل میکنن، ذهنشون رو اینها میسازند، اینها بهشون میگن چه بکنند. و داستان از اینجا شروع میشه که اینها معمولی هست که باید بره و نیروی انرژی بفرسته که رهبری که دست این آقای جوانه بریزه دو پیرنش روی پالتوش.
بله.
این آدم ها کسانی هستن که هر دری به روشون باز میشه و از هر دری به هر جا که میخوان میتونن برن، یعنی وارد یه فروشگاهی میشن، از اون در پشتی که میخوان برن بیرون سر از کتابخونه در بیارن، سر از مثلا سالن ورزش در بیارن.
بله.
اینها میتونن بدون اینکه سوار قطار بشن، ناگهان کسی که دنبالش هستن با قطار میره بلافاصله در جایی که اون پیاده میشه جلوش ظاهر بشن. همه اینها از کسی به نام رئیس چرمن دستور میگیرن که اون رو هیچ کس نمیبینه. و کاری که علت این که این فیلم ساخته شده این هست که این آقای جوان با همه فشارهایی که بهش وارد میشه سعی میکنه که زیر بار این مغزشویی و زیر بار این هدایت مغزش و اعمال رفتارش توسط اون برادر بزرگی یا رئیس نره و دختری که دوست داره بهش برسه، یعنی اونها مانع عشق این آدم هستن. اینا خیلی پرمعنیه.
بله.
وقتی که این صحنه پرسش و پاسخ رو تماشا میکردم دلم به حال چاکریگر میسوخت. در گذشته، سالهای گذشته، به خاطر حرفاش و اقداماتش احترام من رو برانگیخته بود. کتابایی که نوشته کتابای بسیار خوب و خواندنی است. و حالا میدیدم که به خاطر حالا اون دستگاه دفتر تنظیم تونسته اینو تو این چند وقتی که یکی دو ماهی بود که هی به قول خودشون 60 و چند تا جلسه خصوصی با سناتورها و کسانی که زینفوز بودن داشته، در این مدت روش کار کردن و آمادش کردن که بیاد از بسیاری از مواضعی که در پیش داشته عدول بکنه و دقیقا مطابق اون چه که طلبیده میشه حرف بزنه و اعلام برنامه بکنه.
بله.
صرف نظر از این مسئله همحزبی بودن هاشون، تعداد قابل توجهی از سناتورها رابطه هایی با پیمانکاران صنایع نظامی دارند. با توجه به اینکه ایشون معتقده که باید بودجه پنتاگون رو کم کرد و معتقده که باید سلاح‌های اتمی رو تعدادش رو کم کرد، به ویژه اون بمب‌های اتمی که از کار افتادن یا مدل قدیم هستن رو باید کنار گذاشت، میتونیم حدس بزنیم که این میلیاردها دلاری که در رابطه با بودجه سالانه پنتاگون در حرکت هست و سود بسیار کلانی به این هم میلیتاریستا و هم دلالان این معاملات میرسونه، میتونیم حدس بزنیم که اینا به چه تشویشی میتونن دوچار بشن اگر چنین کسی مسئولیت برسه.